بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر و عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز. بحث رو در الهیات شفا رسیدیم به مبحث وحدت و کثرت. اگر یادتون باشه تعریفات گوناگونی برای وحدت و کثرت شده بود، ابن سینا اینها رو آوردن، یکی که بررسی کردن، نتیجه و خلاصه سخن این شد که وحدت و کثرت از مفاهیم و معقولات ثانیه فلسفی است و جزو مفاهیم بدیهی و تصور محسوب میشن. لذا هر تعریفی که از اینها ارائه بشود مبتلای به دور خواهد شد و لازم میاد که نه تنها معرف اجلای از معرف نباشد، بلکه برعکس، چه بسا در این تعریف ها ما سبب ابهام بیشتر معرف بشیم. نکات دیگری هم گفته شد. رسیدیم به این بخش دوم که آیا وحدت جوهر است یا عرض. اگر میخواد عرض باشد، آیا عرض لازم است یا عرض مفارق. دقت داشته باشین که این بحث ما در این الهیات شفا که ابن سینا بهش میپردازم متناسب با مبانی فلسفه نشاره. من این رو همین اول به ابتدای سخن بگم، بنابر مبانی حکمت متعالیه و اون رکن اصیل حکمت متعالیه به نام اصالت وجود، میان وحدت و وجود مسابقت هست. مسابقت به چه معنا؟ به این معنا که هر جا پای وجود در میان باشد، پای وحدت در میانه، و هر جا پای وحدت در میان باشد، پای وجود در میان است. به تعبیر ساده، هر موجودی واحده و هر واحدی موجود است. لذا این تقسیم هم که بعضن مطرح میکنن و در فلسفه میان میگن وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر، با این سخن منافات نداره. اینا رو شما در نهایت الحکمه خوانده اید. چه اینکه ما وجود رو به دو اعتبار لحاظ میکنیم. گاهی وجود رو فی نفسه لحاظ میکنیم بدون اینکه این وجود رو با وجود دیگر مقایسه بکنیم. در این صورت هر وجودی واحد خواهد بود و هر واحدی وجود. گاهی نیز موجودات رو میاییم با همدیگه مقایسه میکنیم، میبینیم اون حیثیت انقسام و تقسیم پذیری که در یک وجود هست در وجود دیگر نیست. لذا با این مقایسه نسبی پی میبریم اون دست از موجوداتی که حیثیت انقسام دارن از اون جهت که تقسیم پذیرن، اینها رو ما بهش میگیم کثیر، و اون موجودات از اون جهت که عدم انقسام دارن، یعنی اون حیثیتی که تقسیم ناپذیرن، بهش میگیم وحدت. پس بنابر مبانی حکمت متعالیه، وحدت نه جوهر است و نه عرض. عرض هم نه عرض مفارق هست و نه عرض لازم، بلکه وحدت از صنف وجوده و مانند وجود مقوله به تشکیک. اینجا علامه طباطبایی در نهایت الحکمه دارن، اینجا می فرمایند که تقابل میان واحد و کثیر از نوع تقابل تشکیکی است. هیچ یک از اون تقابل چهارگانه معروف مثل تقابل سلب و ایجاب، ملکه و عدم ملکه، تقابل تضاعف یا تقابل تضاد در وحدت و کثرت صدق نمی کند. چون مقسم وحدت و کثرت وجوده و وجود بنابر اصالت وجود مقول به تشکیک است، لذا هر چقدر وجود کمالات شدیدتر بشه، کاملتر بشود، وحدت در او غلبه پیدا میکنه، و هر چقدر کمالات وجود کمتر بشه و نقایصش بیشتر بشه، کثرت در او غلبه پیدا میکنه. خب اینها مباحثی بود که به باب مقدمه گفتم بنابر مبانی حکمت متعالیه هست. ولیکن در اینجا ابن سینا وقتی میخوان وارد بحث بشن، بعد از تحلیل‌های متعددی که انجام میدن و یک به یک رو خدمت شما عرض خواهم کرد، به این نتیجه میرسن که وحدت جوهر قطعا نیست. چه اینکه اگر جوهر باشد لازمش اینه که بر اعراض عارض نشود، چون هیچ جوهری عارض بر عرض نمیشود. پس عرض است. عرض هم اگر بخواد باشه یا عرض مفارقه، که اگر عرض مفارق بگیریم محالات متعددی پیش میاد که ابن سینا اینها رو اینجا مطرح میکنن و ما هم خواهیم گفت، و پس میماند عرض لازم، چون حصر عقلی است دیگه. جوهر نبود عرض مفارق نبود، عرض لازم خواهد بود. خب عرض لازم که باشد، یعنی عرض لازم عامه که هم شامل جواهر میشه هم شامل اعراض، یعنی هم ما جوهر را متصف به وحدت میکنیم هم اعراض را متصف به وحدت میکنیم. این خلاصه و روح و چکیده سخن ابن سیناست که الان به صورت تفصیلی بهش خواهیم پرداخت. ولیکن گفتیم بنابر مبانی مثل مطالعه، چون وحدت از صنف وجوده نه از صنف ماهیت، لذا نه جوهر خواهد بود نه عرض. مقسم جوهر و عرض ماهیته، و در حالی که وحدت از عوارض ذاتی وجوده، وقتی چیزی از عوارض ذاتی وجود باشد و هم بر وجود واجب صدق کنه و هم بر وجود ممکن، این اصطلاحا میگن فوق مقوله، این دیگه از صنف ماهیت نخواهد بود که یا تحت مقوله جوهر قرار بگیرد و یا تحت مقوله اعراض نخانه قرار بگیرد. خب این یک نکته بود. نکته دیگه که قبل از ورود به این بحث تفصیلی مباحث ابن سینا به سبک فلسفه مشا لازم هست خدمتتون عرض کنم اینه که ما وقتی میگیم وحدت، این رو با یک کلمه باید متوجه بشیم. اگر به ما گفتن وحدت چیست، خیلی ساده میگید وحدت همون حیثیت عدم انقسام هست. دقت داشته باشین که در جلسه قبلی گفتیم این تعریف تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظی است، اصطلاحا شرح اسم است. داریم یه جوری میخوایم توضیح بدیم، تبیین کنیم معنای وحدت را، تحلیل در واقع داریم میکنیم معنای وحدت رو. پس هر جا ما به یک جسمی گفتیم فلان جسم واحد است، در واقع اون حیثیت و جهت تقسیم ناپذیری جسم رو در نظر گرفتیم. و وقتی اومدیم گفتیم فلان جسم تقسیم پذیر است یا کثیر است، در واقع حیث تقسیم پذیری اون جسم رو در نظر گرفتیم. پس در هر موجودی اگر اون موجود رو از آن حیث که تقسیم ناپذیر است در نظر بگیرید، این میشه متصف به چی؟ به وحدت. ولی همون موجود رو از آن حیث که تقسیم پذیر است در نظر بگیرید، این میشه متصف به چی؟ به کثرت. مثلا در مورد مثال انسان، شما اگر انسان را از جهت اون مفهوم کلیش در نظر بگیرید، اون معنای صرف و مفهوم کلی که دارد، قطعا خواهید گفت انسان واحد است، چون مفهوم کلی از آن جهت که کلی است قابل انقسام نیست، قابل تقسیم نیست، صرفه. لذا ما چی میگیم؟ میگیم معنای کلی و مفهوم کلی واحد است، نوع واحد است، انسان واحد است، هر نوعی واحد من جمله انسان. جنس هم همینطوریه، جنس از جهت اون معنای جنسی در نظر بگیرید، حیثیت عدم انقسام، تقسیم ناپذیر است. ما یک حیوان بیشتر نداریم، یک انسان بیشتر نداریم. اینایی که میگیم انسان‌ها، اینها در واقع افراد گوناگون انسانند و اینها کلی انسان نیستن. ولی همون انسان رو شما میتونید تقسیم کنید، میتونید بگید انسان کثیر است. ما پس دو بار دو جور میتونید تعبیر کنی از انسان. یک بار میتونید بگید انسان واحد است، بار دیگر میتونید بگید انسان کثیر است. اونجایی که میگید انسان واحد هست، انسان رو از اون جهت مفهوم کلی که انقسام ناپذیر لحاظ کردید، انسان از حیث از اون حیثیتی که انقسام ناپذیر است، یعنی همون مفهوم کلی، متصف به وحدت میشه. اونجایی که میگید انسان کثیر است، انسان رو از حیث اون افرادش در نظر گرفتید، افراد انسان، یعنی انسان حیثیت تقسیم پذیری دارد به افرادش، از آن حیث که انسان به افراد خود تقسیم می شود، می گوییم انسان کثیر است، یعنی افراد انسان کثیرند. پس هر جا گفتیم وحدت مقصود اون حیثیت عدم انقسام وجود هست، هر جا گفتیم کثرت یعنی حیثیت انقسام پذیری وجود است. و این تو زنگو حالا وارد بحث میشیم. ابن سینا گفتیم تلاشش اینه که اثبات کند و استدلال بیاره بر اینکه وحدت نه جوهر است و نه عرض مفارق، بلکه وحدت عرض لازمه. منتها برای اینکه این رو به تفصیل اصطلاحاً استدلال براش بیاره و تبیین فلسفی بکنه، اینجوری وارد بحث میشه. میگه وحدت موجود در هر جوهر قطعاً جزء مقوم جوهر نیست، یعنی وحدت جنس و فصل جوهر نیست، جنس و فصل ماهیت نیست. چون شما میگید الماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجودتن ولا معدومه، لا واحدن ولا کسی. ما جنس و فصل هر ماهیتی مشخصه. مثلا در مورد انسان، حیوان جنسشه، ناطق فصلشه. وحدت و کثرت رو هیچ کس نگفته که جنس و فصل ماهیت است. خب پس قطعاً جزء مقدم جوهر یا ماهیت نخواهد بود. از طرف دیگه قوام وحدت بدون جوهر هم محاله. حالا این اجمال سخنه، چون فرض اینه که وحدت عرض است، وقتی عرض باشه مشخصه هر عرضی بدون جوهر نمیتونه قوام پیدا بکنه، جوهر مقوم عرضه و عرض متقوم به جوهر هست. حالا این رو بخواد استدلال کنه اینجوری میگه، میگه وحدت اگر به تنهایی قوام پیدا بکنه، یعنی به تنهایی وجود پیدا بکنه، به تنهایی تحقق پیدا بکنه، از دو حال بیرون نیست، یا به تنهایی همان حیثیت عدم انقسامه، یا به همراه وجود حیثیت عدم انقسامه. به زبان ساده یا بدون معروض تحقق پیدا میکنه وحدت، یا با معروضی که همون وجوده، یعنی موصوفش که همون وجود است تحقق پیدا میکنه. اینکه بدون معروض تحقق پیدا کنه این امر محالیه، چون وحدت یه وصف است، وصف بدون موصوف که معنا ندارد، عرض دیگه، عرض بدون جوهر معنا ندارد. بالاخره یه چیزی باید باشد، به قول ابن سینا علل اقل حداقل یه چیزی مثل وجود باید باشه که متصف به چی بشه؟ به وحدت. قطعا فرض دوم درسته که بگیم وحدت به همراه وجود حیثیت عدم انقسام، به زبان ساده وحدت به همراه وجود تحقق می‌یابد. هر جا که معنای وحدت تحقق پیدا کنه ناگزیر باید وجودی باشد تا وحدت عارض بر آن وجود بشه. این فرض نخست رو دوباره میاد تحلیل میکنه ابن سینا، میگه فرض بگیریم که وحدت به تنهایی وحدت است، یا به تنهایی حیثیت عدم انقسامه. اگر وحدت به تنهایی وحدت باشد، یعنی به تنهایی تحقق پیدا کنه، از دو حال بیرون نیست، یا اون موصوفی که میخواد وحدت عارضه بر اون بشه، یا بگید طبیعتی که موصوف وحدت واقع میشه یا وجود ندارد، یا طبیعتی که موصوف وحدت واقع میشه وجود دارد. بنده اینها رو براتون خودم تایپ کردم، ان شاءالله خدمت شما خواهم داد در کنار فایل صوتی که فهم این مطالب براتون آسان باشه. یا طبیعتی که موصوف وحدت واقع میشه وجود ندارد، به تعبیر ساده وحدت هست موصوف ندارد، یا طبیعتی که موصوف وحدت هست وجود دارد. قسم اول که محاله، به قول ابن سینا میگه حداقل باید یک وجودی باشه که وصف وحدت اون رو توصیف بکنه، چیزی باید به نام وجود باشه، عدم که نمیتونه واحد بشه. بله در ظرف ذهن میتونه، در واقع عدم چیزی نیست که متصل به وحدت بشه، این در حالی که وحدت وصف وجودیه، پس موصوفش باید وجود داشته باشه، یعنی وجود میشه موصوف و معروض وحدت. خب فرض دوم پس میشه درست دیگه، بالاخره وحدت باید یک وجودی داشته باشد که اون وجود معروض وحدت قرار بگیره. حال اون وجودی که معروض وحدته از دو حال خارج نیست، یا اون وجود جوهر است یا عرض. اگر اون وجود عرض باشه، وحدت ناگزیر در یک عرض تحقق پیدا کرده، برای اینکه اون وحدت تحقق پیدا بکنه در یک عرض، اون عرض هم باید تحقق در یک جوهری پیدا بکنه. یعنی اگر معروض وحدت یک عرض، مثلا اعداد، شما در فلسفه میدونید عدد تعریف فلسفش چیه؟ عدد اون کمیت منفصلی است که از تکرار واحد، از تکرار وحدت حاصل میشه. خود وحدت یعنی خود یک رو در فلسفه عدد نمیگن، چون عدد یعنی چیزی که از تکرار واحد، از دو به بعد ما میگیم عدد. خب الان 2, 3, 4, 5 اینا کم منفصلن یا نه؟ عرضن دیگه. اگر عرضن معنیش اینه که وحدت در یک عرضی تحقق پیدا کرده. منتها 5 یعنی تکرار 5 تا وحدت، 5 تا یکی، 6 یعنی تکرار 6 تا وحدت و هکذا. خب اگر در یک عرضی تحقق پیدا کنن، برای اینکه اون وحدت هم تحقق خارجی پیدا کنه، باید اون عرض هم در ضمن یک جوهر باشد، چون عرض به خودی خود مستقل از جوهر موجود نیست. حالا اگر اون وجود جوهر باشد و وحدت عرض لازم آن باشد، معنیش این که وحدت وجود فی موضوع در جوهر خواهد داشت. و اگر، یعنی اگر وحدت عرض لازم باشه و در خود جوهر موجود بشه، خب وحدت میشه وجود فی موضوع در جوهر. ما تو این قسمت مشکلی نداریم، ابن سینا میخواد اینو اثبات کنه که وحدت عرض لازمه و وجود مثلا میتونه در عرض داشته باشه، میتونه در جوهر داشته باشه. ولیکن اگر وجود عرض لازم بود، وجود در عرض داشت، اون عرض هم باید در ضمن یک جوهر موجود بشه. و اگر اون وحدت عرض مفارق باشد، حالا از اینجا استدلال میاره بر اینکه وحدت نمیتونه عرض مفارق باشد. چرا؟ چون وقتی میگه عرض مفارق، یعنی میتواند از این موصوف و از این وجود مفارقت کنه، یعنی جدا بشه دیگه. حالا فرض بگیرید زمانی که وحدت از این جوهر مفارقت کرد، یعنی جدا شد، چون عرضه باید منتقل، عرض مفارقه دیگه، باید منتقل به یک جوهر دیگه‌ای بشه و مقارن با جوهر دیگری موجود بشه. چون عرض، فرض اینه که وحدت عرض مفارقه، فرض بگیریم از این جوهر خودش مفارقت کرد، قطعا باید در ضمن یک جوهر دیگری موجود بشود. حالا مقارن با جوهر دیگه‌ای باید موجود بشه. حالا اون جوهر دوم از چند حال خارج نیست، یا اون جوهر دوم به گونه ای که اگه این وحدت عارض اون جوهر دوم نمی شد، اون جوهر دوم به خودی خود واحد نبود، یعنی باید این وحدت عارض اون جوهر دوم بشه تا جوهر دوم متصف به وصف وحدت بشه. این محال دیگه، این نمیشه که. چرا؟ چون فرض اینه که شما برای جوهر دوم وجود فرض کردید ولی واحد فرض نکردید، وحدت فرض نمگه میشه چیزی وجود داشته باشه ولی وحدت نداشته باشه، به ویژه بنابر مبنای خود ما که میگیم وحدت مسابقه با وجود است. اگر جوهری موجود بشه وحدت نداشته باشه، معنیش این که موجود نیست، تناقض‌گوییه. پس اون وحدت که میخواد مفارقت کنه از این جوهر و بره بچسبه به جوهر دیگر، او جوهر دیگه یا به خودی خود وحدت دارد یا ندارد. اگر به خودی خود وحدت نداشته باشه، خب معنیش اینه که موجودم نبوده، محال لازمه. اگر به خودی خود وحدت داشته باشه، وقتی این وحدت بخواد عارضه بر اون بشه، لازم میاد که جوهر واحد معروض دو تا وحدت باشه. به زبان ساده لازم میاد که جوهر واحد واحد نباشد، بشه متعدد، چون دو تا واحدان میشه دیگه. این دو تا واحد، این دو تا جوهر، دو تا وحدت یعنی چی؟ این دو تا جوهر میشه دیگه. در حالی که فرض اینه که این جوهر یک جوهر بیشتر نیست. پس اینا هر کدوم از هر راهی که بریم به در بسته میخوریم، از هر راهی میریم به محال. همه اینو به خاطر اینکه پیش فرضمون اینه که ما وحدت رو عرض مفارقت گرفتیم. حالا یه فرضی دیگه هم ابن سینا مطرح میکنه، میگه همچنین اگر فرض بشه که هر وحدتی، مثلا اینجوری بگیم، هر وحدتی در جوهر دیگری باشد. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم دو تا جوهر دو تا وحدت داشته باشید. تو فرض قبلی یک جوهر بود که وحدت میومد عارض میشد، بعد میگفتیم اون جوهر یا به خودی خود واحد است یا نیست، هر دو فرض محال. در اینجا میگیم نه، دو تا جوهره، دو تا جوهره، این وحدت که میخواد بیاد عارض بشه، این وحدت بر یکی از دو جوهر منتقل میشه، بر دیگری عارض نمیشه. یعنی بر یکی عارض میشود، بر دیگری عارض نمیشه. دو سخن در مورد اون جوهری که وحدت براش عارض شده دوباره تکرار میشه، دوباره میگیم اون جوهر آیا به خودی خود وحدت داشت یا نداشت. اگه به خودی خود وحدت نداشت که محاله، اگر وحدت داشت میشه لازم میاد جوهر واحد واحد نباشه، بشه متعدد، به خلاف فرض، این تناقض لازم میاد. همچنین اگر فرض بشه هر وحدتی به یه جوهر دیگه منتقل بشه، بازم لازم میاد که جوهر واحد چی باشه؟ متعدد باشه. همچنین یه فرض دیگر هم ابن سینا مطرح میکنه، میگه فرض بگیریم که هر وحدتی در هر دو جوهر باشد، یعنی یک وحدت داشته باشیم بر دو تا جوهر عارض بشه. در این صورت معنیش اینه که وحدت دیگه وحدت نیست. یک وحدت بر دو جوهر یعنی چی؟ یعنی لازم میاد چیزی که وحدت فرض شده وحدت نباشه، وحدت تبدیل به دو میشه. یک وحدت در دو جوهر یعنی که دو تا وحدت، خلاف فرض شما میگه یک وحدت. همین که بگی یک وحدت، خب یک وحدت، وقتی میگی دو جوهر یعنی دو وحدت، چون دو تا موصوفه. و اینا لازم میاد آنچه که وحدت فرض شده وحدت نباشد، وحدت با تعدد یکسان نیست که. خب ببینید همه این فروض محال در چه فرضی لازم اومد؟ در فرضی لازم آمد که ما پیش فرضمون رو عرض مفارق بودن وحدت گرفته بودیم. چون وحدت رو عرض مفارق گرفتیم، همه این محالات لازم آمد و از اینجا معلوم میشه که وحدت عرض مفارق نیست. بذارید تا اینجا متنشو بخونم، بعد اون نتیجه گیری پایانی و یک مطالب بعدی رو بعدن خدمتتون عرض کنم که این گیج کننده نشه. خب فلننظر الان فی الوحدت الموجوده فی کل جوهره، فلننظر الان فی الوحدت الموجوده فی کل جوهر التي ليست بجزء من مقومه له، هل يصح قوامها مفارقه للجوهر فنقول ان هذا مستحيل. حالا ما باید نگاه کنیم که در اون وحدتی که موجود است در هر جوهر، باید نگاه کنیم ببینیم که
التي لیست به جزء من، این وحدت جزء مقوم جوهر نیست، یعنی جنس و فصل برای جوهر نیست. حالا این سوال پیش میاد، آیا هل یصح قوام ها مفارقتا للجوهر؟ آیا قوام وحدت جدای از جوهر صحیح است؟ فنقود میگیم خیر، هذا مستحیل، این محال است. برای چی از اینجا استدلال شروع میشه؟ و ذالک لانها ان قامت وحدتا مجردتا لم یخلو اما ان تکون مجردا لا تنقسم و لیس هناک طبیعت هی المحمول علیها انها لا تنقسم. زیرا وحدت اگر قوام پیدا کنه به صورت تنها مجرد، از این دو حال خارج نیست، یا مجرد لا تنقسم است، یعنی وحدت همان حیثیت لا تنقسمه، چون گفتیم وحدت همان حیثیت عدم انقسام، و در اینجا که وحدت هست و حیثیت لا تنقسمه، طبیعتی که موصوف وحدت قرار بگیره و وحدت بر آن حمل بشه وجود ندارد، یعنی وحدت هست ولی موصوفی او را همراهی نمیکنه، یا اینه و لیس هناک طبیعت هی المحمول علیها انها لا تنقسم او تکون هناک طبیعت اخرى، یا نه وحدت که اینجا هست یک طبیعت و موصوفی هست که این وحدت المحمول علیها، وحدت حمل بر آن میشود. ولی قسم الاول محال، قسم اول که فرض وحدت بشه بدون طبیعت معروضه، بدون موصوف، محال است. ها چرا؟ چون لااقل فانه لااقل من ان یکون هناک وجود، پس حد چون زیرا حداقل اینجا باید یک وجودی بالاخره باشه دیگه، ذالک الوجود لا ینقسم، که اون وجود تقسیم ناپذیر باشد، یعنی حیثیت عدم انقسام داشته باشه که ما بگیم واحده. ببین به جای اینکه کلمه وحدت رو، لفظ واحد و وحدت رو به صدا به کار بگیرن، هی کلمه لا ینقسم رو میارن، چون حیثیت عدم انقسام همان حیثیت وحدته. فاین کان ذالک الوجود لا محاله معنا غیر الوحده و انه لا ینقسم، حالا اگر فرض بگیریم که اون وجود ناگزیر معنای غیر وحدته، وجود معنای غیر وحدته یعنی چی؟ میگه اون وجودی که ناچار و ناگزیر غیر از وحدته، یعنی معنایی دارد غیر از وحدت، چون وحدت صفته، اون وجود وقتی میتونه موصوف صفت وحدت باشه که غیر از وحدت باشه، اون وجودی که لا محاله ناگزیر غیر از وحدته چون موصوف وحدته، و انه لا ینقسم، و اون وجود واحد است، یعنی عدم انقسام دارد، یعنی چی؟ یعنی واحد است، از چند حالت بیرون نیست. اما ان یکون ذالک الوجود جوهرا یا عرضا، اون وجود که معروض وحدته یا جوهر است یا عرض. فان کان عرضا فالوحدت فی عرض لا محاله ثم فی جوهر، اگر اون وجود چی باشه؟ عرض باشد، وقت معنیش اینه که وحدت ابتداعا در یک عرضی موجود شده سپس در جوهر، چون هر عرضی بالاخره باید به یک جوهری منتهی بشه. و ان کان جوهرا والوحدت لا تفارق، اگر اون وجود جوهر باشد و فرض والوحدت لا تفارق، و وحدت از او جدا نشود، یعنی عرض لازم باشه وحدت، یعنی بخواد این بگه اگه اون وجود جوهر باشه و وحدت عرض لازم باشه، فهیه موجودتون فی وجود و مافل موضوع، در این صورت معنیش اینه که اون وحدت موجود در اون جوهر است، اونم چنو وجودی؟ وجود فی موضوع. وجود فی موضوع تعبیر دیگری از وجود عرض دیگه، عرض وجود چی دارد؟ فی موضوع دارد، موضوعش جوهر. و این کانت مفارقتن، اگر اون وحدت عرض چی باشد؟ مفارق باشد. حالا محظوراتی که پیش میاد در فرضی که وحدت عرض مفارق باشد، تکون الوحدت و اذا فارقت ذلک الجوهر یکون لها جوهر آخر تسیر و الیه و تقارنه، اگر عرض مفارق باشه باید او وحدت زمانی که از اون جوهر جدا میشه برای اون وحدت جوهر دیگری باشد که تسیر و الیه، که این وحدت بره منتقل بشه به اون جوهر و تقارنه و مقارن اون جوهر دیگر باشد. اضافه فرض وجودها مقارنتن لجوهریتن، اگر وجود اون وحدت مقارن با جوهر بودن فرض شده باشد، خب باید مقارن باشه چون عرض دیگه. و یکون و ذالک الجوهر لولم تصل الیها، حالا از اینجا دو حالت پیش میاد. حالت اول اینه که اون جوهر به گونه ایست که اگر این وحدت به اون منتقل نشه لم تکن له وحدتون، برای اون جوهر وحدتی نخواهد بود، این میشه محال. چرا؟ چون لازم میاد جوهر وجود داشته باشه ولی واحد نباشه. یا نه حالت دوم، حالت دوم اینه که اون جوهر بگونه ایست که اگه این وحدت آرز اون جوهر نشه برای اون جوهر وحدتی نباشد، او تکون له، برای اون جوهر وحدتی هست، او تکون له وحدتون، یا برای اون جوهر وحدتی هست و وحدتون لاحقت، و این وحدت هم که میخواد منتقل به اون جوهر بشه او ملحق شد. فتکون له وحدتان لا وحدتان، این معنیش اینه که برای اون جوهر دوتا وحدت باشه نه یک وحدت. فیکون و جوهران لا جوهر واحد، در این صورت اون جوهر واحد میشه دوتا جوهر و این خلاف فرضه. و هازا محال لان ذالک الجوهر واحدان، که اون یک جوهر دوتا وحدت داره، معنیش اینه که دوتا جوهر دیگه و این میشه محال. و ایزن فان کان کل وحدت فی جوهر آخر فاحد الجوهرین لم تنتقل الیه الوحده و عاد الكلام جزعا فی من تنتقل الیه الوحده و صار ایزا جوهر. همچنین اگر فرض بشه که هر وحدتی در جوهر دیگری باشه، فاحد الجوهرین لم تنتقل الیه الوحده، معنیش اینه که هر دو جوهر وحدت بهشون منتقل نشده، یعنی دو تا جوهر داریم یک وحدت، وحدت به یک جوهر منتقل شده به جوهر دیگر منتقل نشده است، دوباره سخن برمیگرده در اون جوهری که انتقل الیه الوحده، وحدت به اون منتقل شده. اونجا دوباره میگیم آیا اون جوهر که وحدت بهش منتقل شده به خودی خود وحدت پیش از این واحد بود یا نه؟ اگر بود میشه دو تا وحدت، پس میشه دو تا جوهر. اگر به خودی خود پیش از این واحد نبود که محال لازم بیاد، لازم بیاد موجود نباشد. و این کانت کل وحدت فی الجوهرین جمیعا فتکون الوحدت و اثنویه، و اگر هر وحدتی فرض دیگه ایه، اگر هر وحدتی در دو جوهر باشد، یعنی دو تا جوهر داشته باشیم دو تا وحدت، فتکون الوحدت و اثنویه، اینجا لازم بیاد که وحدت دوتا بشه. دو تا وحدت ما دو، در حالی که فرض کرده بودیم وحدت تازه خلف خلاف فرضه، فرض این بود که یه وحدت بیشتر نداریم، یه وحدت بیشتر نداشتیم، از یک جوهر انتقال پیدا کرد به یک جوهر دیگه. فقط بان ان الوحدت لیس من شأنها ان تفارق الجوهر الذي فيه يقي، نتیجه این شد که آشکار شد که وحدت شأنش این نیست که از اون جوهری که در اون جوهر هست مفارقت کنه. خلاصه این که آشکار شد که وحدت عرض مفارق نیست. خب حالا اینجا اول بحثه که تا اینجا بنده خدمت شما توضیح دادم، حالا ادامه رو ابن سینا چی میگه؟ نتیجه میگیره، میگه حالا چی میگیم؟ و نبتد او فنقول، برمیگردیم به آغاز سخن، اینجوری میگه اگر وحدت برابر با حیثیت عدم انقسام نباشد بلکه وحدت وجود لاینقسم باشد. ببین ما ادامون اینه، فلاسفه میگن وحدت همان حیثیت عدم انقسامه، نه اینکه وحدت همان وجود به اضافه حیثیت عدم انقسام باشد. وحدت همون لاینقسمه، نه وجودون لاینقسم. حالا اگه کسی اومد گفت که وحدت حیثیت لاینقسم نیست، حیثیت عدم انقسام نیست، بلکه وحدت برابر با وجودون لاینقسم است، یعنی یک کلمه وجودم اضافه کرد، یه اشکال پیش میاد. حالا همین ابن سینا توضیح میده، میگه اگر وحدت برابر با حیثیت عدم انقسام نباشد که هست، بلکه وحدت عبارت باشه از وجود لاینقسم، به گونه ای که وجود داخل در وحدت باشه، نه اینکه وجود موضوع وحدت باشه. وجود داخل در چی باشد؟ وحدت. یا بگید وحدت داخل در یک چیز باشه. حال اگر اون وجودی که وحدت داخلشه وجود جوهری باشه، به تعبیر ابن سینا وجود به ذاته باشه، در این صورت وحدت میشه وجود جوهری لاینقسم، نه وجود لاینقسم. بله دیگه، اگر اون وجود که وحدت داخلشه وجود به ذاته باشه، یعنی وجود جوهری باشد، وقت وحدت عبارت خواهد بود از وجود جوهری لاینقسم. بر اساس این مبنا که وحدت تعریفش این بشه وجود جوهری لاینقسم، دیگه شما نمیتونید وحدت رو به اعراض نسبت بدید، چون در تعریف وحدت جوهر رو دخالت دادید، گفتید وحدت اون وجود جوهری است که تقسیم نمیپذیرد. خود معنی این حرف شما اینه که اعراض دیگه نمیتونن متصف به وحدت بشن دیگه، چون تو تعریف وحدت مثل اینه که شما تو تعریف انسان میگید انسان حیوان ناطق است. خب معلومه که این تعریف انسان شامل موجوداتی که ناطق نیستن نخواهد شد، چون شما ناطق رو جزء مقوم انسان آوردید، فصل انسان ذکر کردید. اینجا میای میگی که یا حتی حیوان رو جزء مقوم آوردی، شامل غیر حیوان دیگه نمیشه تعریف انسان. اینجا اگر جوهر رو شما به منزله مثلا جنس گرفتید برای وحدت، اون وقت هرچه که جوهر نباشد واحد هم نخواهد بود، مثل اینکه در مورد انسان میگید حیوان جنسشه، یعنی هرچه که حیوان نباشد انسان هم نخواهد بود، چون تعریف انسان بر مثلا سنگ صادق نیست، سنگ حیوان نیست که تعریف انسان برای صادق بشه. درسته؟ اینجا هم همینه. پس اگر اومدید گفتید وحدت حیثیت عدم انقسام نیست، بلکه وجود جوهری است که عدم انقسام را دارد، دیگه وحدت رو نمیتونید به عرض نسبت بدید. بر فرضم که یه عرضی رو متصف به وحدت کردید، اون وقت باید بیاید بگید که وحدت عرض غیر از وحدت جوهره و رابطه اشتراک لفظیه. بعد اینجوری باید بگید دیگه. اگر هم اومدید ابن سینا کاش میتونست اینجوری بگه، ابن سینا میگفت که اگر آمدید وحدت جوهر را، وجود جوهری را داخل در تعریف وحدت آوردید، معنیش اینه، لازمش اینه که هرچه که وجود جوهری نباشد واحد نباشد. حالا اگر شما آمدید عرض را متصف به وحدت کردید، در این اتصاف عرض به وحدت یا این وحدت را به معنای مجازی میگیری، یعنی مجازن عرض متصف به وحدت شده، یا نه این وحدتی که آرزه بر عرض شده به معنای حقیقی میگیری. اگر وحدتی که عراض متصف به اون شدن به معنای حقیقی وحدت باشد، اون وقت باید وحدت عرض با وحدت جوهر مشترک لفظی باشه، چون شما در تعریف وحدت جوهر رو دخالت داده بودی. پس اون وحدتی که در تعریفش جوهر آمده با وحدتی که در تعریفش عرض دخالت پیدا کرده میشن مشترک لفظی، اگه هر دو معنای حقیقی باشن. ولی اگر اومدی نه، وحدتی که در اعراض هست رو معنای حقیقی نگرفتی، اون وقت میگن این اسناد اسناد مجازی است. ما میخوایم بگیم، ابن سینا میخواد بگه که وحدت اعراض نه مجازنه و نه حقیقتا به معنای مشترک لفظی، بلکه وحدت معنایی جز حیثیت عدم انقسام ندارد و این حیثیت عدم انقسام اون جامعه معنایی است که هم بر اعراض واحد صادق است و هم بر جوهر واحد صادق است. هم عرض واحد این معنای عدم انقسام را دارد، هم جوهر، یعنی چه جوهر و چه عرض از آن جهت که لاینقسمند متصف به وحدت میشوند. خب در این معنا تفاوتی بین جوهر و عرض نیست. پس وحدت چیزی جز حیثیت عدم انقسام نیست دیگه. جوهر یا وجود جوهر یا وجود عرض رو داخل در تعریف وحدت نباید بیارید. نباید بگید که وحدت عبارت است از وجود جوهری لاینقسم یا وحدت عبارت است از وجود عرضی لاینقسم، بلکه باید بگید وحدت عبارت است از لاینقسم، یعنی عبارت از حیثیت لاینقسم. دیگه جوهر و عرض داخل در تعریف وحدت نیست. خب حالا یه سوالی رو مطرح میکنه ابن سینا، میگه که مثلا در مورد اعداد اگه اینجوری بگیم که در تعریف وحدت وجود جوهری لاینقسم خوابیده، یعنی وجود جوهری خوابیده، یعنی در تعریف وحدت اگر گفتیم وحدت وجود جوهری لاینقسم است، اون وقت مثلا در مورد باید در مورد اعراض بگیم که وحدت اعراض با وحدت جوهر مشترک لفظی است. اون وقت مثلا در مورد اعداد باید بگیم که اعداد از دو نوع وحدت پدید آمدند. یه سری اعدادی داریم که از تکرار وحدت اعراض پدید آمده، یک اعدادی داریم که از تکرار وحدت جوهر پدید آمده. چون شما دو جور وحدت درست کردید، تو عدد چی میگید؟ میگید عدد از نظر فلسفی تعریف عدد اینه، عدد اون کمیت منفصلی است که از تکرار وحدت حاصل میشه. سوال کدام وحدت، وحدت جوهر یا وحدت عرض؟ اینا رو مشکل لفظی گرفتید، باید بگید یه دست اعداد داریم از این یا دست مشخصی هستن. یه پرسش دیگه هم مطرح میشه که آیا وحدت اعراض با وحدت جواهر در معنای وجود لاینقسم اشتراک دارن یا خیر، که بنده توضیح دادم که ابن سینا تلاش داره بگه بله اشتراک دارن، اشتراک معنایی ها، دقت کنید اشتراک لفظی نه، اشتراک معنوی بینشون. چرا؟ حالا استدلالم میاره ابن سینا، میگه چون اگر وحدت اعراض با وحدت جواهر، آنجایی که میگی عرض واحد است با آنجایی که میگی جوهر واحد است، اگر واحد و وحدت در این دو گزاره با هم اشتراک معنوی نداشته باشه، لازمش اینه که وحدت در یکی وجود لاینقسم باشه، در دیگری وجود منقسم. چون مشترک لفظی هم دیگه، مشترک لفظی مگر نسبتشون با هم تباین نیست. مثلا میگی شیر و شیر و شیر، آن یکی شیر از آدم میخورد و آن یکی شیر از کادم میخورد. شیری که به معنای شیر خوردنه با اون شیر درنده چیه؟ با هم تباین دارن. یعنی اگر گفتی آقا این شیر شیر درنده است، اون وقت صادق است بر این شیر درنده و این حیوان مفترس که بگی این شیر خوردنی نیست، یعنی غیر شیر خوردنی است. هر مشترک لفظی اون معنای دیگه که باهاش اشتراک لفظی داره ازش چی میشه؟ سلب میشه. حالا اگر اومدید گفتید که وحدت در اعراض با وحدت در جوهر اینا با هم چی دارن؟ اشتراک لفظی دارن، معنیش اینه که وحدت در یکی وجود منقسم باشد، در دیگری وجود غیر منقسم باشد، چون رابطه این مشترک لفظی ها تباینه. در حالی که ما از معنای وحدت اعراض و جوهر اینو قصد نمی کنیم، نمی خواهیم بگیم در یکی وجود منقسم، در دیگری وجود غیر منقسم، بلکه چی می خواهیم بگیم؟ می خواهیم بگیم وحدت چه به موصوفش عرض باشد، چه موصوف وحدت جوهر باشد، مقصود ما همون حیثیت عدم انقسام است، یعنی مشترک معنوی بودن وحدت. و نبتد او فنقول انهو ان کانت الوحدت و لیست مجرد و انها لا تنقسم بل کانت وجودا لا ینقسم حتی یکون الوجود داخل. اگر کسی بیاد بگه که وحدت صرفا مجرد یعنی تنها اون حیثیت عدم انقسام نیست، بلکه وجود لا ینقسم است، یه قید وجودم داخل در معنای وحدته، به این معنا که وجود داخل در معنای وحدته، حتی یکون الوجود داخلا فی الوحده لا موضوعا لا، به این معنا که وجود موضوع وحدت نباشه، وجود داخل در تعریف وحدت، معنای وحدت باشه. مثلا هم میگن مقوم موضوع له باشد، در موضوع له وحدت وجود اخذ شده باشد. فاذا فرضنا انه قد فارقت هذه الوحده الجوهر انه ان كانت يمكن ان توجد بذاتها لم تكن وجودا لا ينقسم. فقط اگر فرض بکنید اونی که این وحدت از او جدا شده جوهر باشد، یعنی اون وجود وجود چی باشد؟ جوهری باشد. شما گفتید وحدت یعنی چی؟ یعنی وجودا لا ينقسم. حالا اگر فرض بشه این وجود وجود جوهری لا ينقسم باشد، که یمکنو ان توجد به ذاتها، که وجود جوهری که ویژگیش اینه ممکنه که به ذاته موجود بشه، این امکان امکان عامه نه امکان خاص، چون هر جوهری به ذاته ضرورتا به ذاته موجود میشه. در این صورت لم تکن وجودن لا ینقسم، فقط در این صورت وحدت فقط وجود لا ینقسم نخواهد بود، بلکه وحدت تکون الوحدت و وجودن جوهری لا ینقسم، بلکه در این فرض وحدت تعریفش میشه این وجود جوهری لاینقسم، نه وجود لاینقسم تنها. اذا قام ذلک الوجود لافی موضوع، وقتی که اون وجود لافی موضوع باشد میشه وجود جوهری. فلا تکون للاعراض وحدتن یا وحدتون به وجه من الوجود، طبق این مبنا و طبق این تعریف که ما وجود جوهری رو داخل در تعریف وحدت بیاریم و بگیم وحدت وجود جوهری لاینقسم است، اعراض واحد نخواهد بود به هیچ وجه، دیگه وحدت رو نمیتونی به اعراض حساب بدی. و این کان للاعراض وحدتون تکون و وحدت ها غیر وحدت جوهر، برفرض اومد یه وحدتی برای اعراض نسبت دادی، وحدت اعراض غیر از وحدت جوهر خواهد بود و وحدت تقال علیها به اشتراک الاسم، وحدت به اعراض به صورت مشترک لفظی گفته خواهد شد، یعنی وحدتی که به اعراض نسبت داده میشه با وحدتی که به جوهر نسبت داده میشه مشترک لفظی. شبیه اون بحثی که در وجود داشتیم، میگفتیم یک قولی بود که میگفت وجود در واجب مثلا با وجود در ممکن مشترک لفظی شبیه. نتیجه این که فیکون ایضا من الاعداد ما تعلیفه من وحدت الاعراض و من الاعداد ما تعلیفه من وحدت الجواهر. نتیجه این سخن لازم باطلی داره، لازم باطلش اینه که ما اعداد رو که میگیم از تکرار واحد حاصل میشن، تعریف عدد اینه، لازم میاد که بعضی از اعداد از وحدت اعراض تشکیل شده باشد و بعض دیگر از اعداد از وحدت جواهر تشکیل شده باشد، در حالی که ما چنین حرفی نزدیم، چون وحدت جوهر و وحدت اعراض با هم شد مشکل است. فلننظر هل یشترکان فی معنی الوجود الذی لا ینقسم ام لا یشترکان. حالا دقت کن، نگاه کن، ببین آیا این دو یعنی وحدت جواهر و اعراض در معنای وجود لا ینقسم مشترکن یا مشترک نیستن. اگر گفتی مشترک اینجا که میگی یعنی مشترک معنوی، اینا با هم اشتراک معنوی دارن یا ندارن؟ اگر گفتی لم یشترکا، اینا با هم اشتراک معنوی ندارن. فتکون الوحدت و فی احداهما وجودا منقسما فی الاخر لیس کذلک. لازمه این سخن اینه که وحدت در یکی از این دو یعنی در جوهر عرض وجود منقسم باشد، در دیگری وجود غیر منقسم باشد. لیس کذلک یعنی غیر منقسم، چون مشترک لفظی گرفتید و در مشترک لفظی اینها با هم تباین دارن، یکی اگه بشه وجود منقسم دیگری باید بشه غیر منقسم و بالعکس. و لسنا نعنی به وحدت الاعراض و الجوار ذالک، ما از وحدت اعراض و جوار این معنا رو قصد نمی کنیم. ما حتی نعنی فی احداهما به وحدت شیئا غیر انه وجود غیر منقسم، جز این که معنی می کنیم در یکی از اون دو به وحدت چیزی که وجود غیر منقسم است. خیلی ساده بخوام بگم، یعنی ما معنی میکنیم در هر یک از اون دو جوهر و عرض وحدت را به چیزی که غیر منقسم است. یعنی حیثیت وحدت چه موصوفش جوهر باشد و چه موصوفش عرض باشد، همان حیثیت عدم انقسامه. یعنی وحدت یعنی وجود لاینقسم. دیگه جوهر بودن و عرض بودن تو تعریف وحدت دخالت داده نشده. و این اشتراک فی ذلک المعنا فذلک، اگر این دو یعنی جوهر عرض در اون معنای وجود غیر منقسم، معنی حیثیت عدم انقسام، مشترک باشن که هستن، فذلک المعنا هو الوجود الغیر المنقسم، اون معنای مشترک قطعا وجود غیر منقسم خواهد بود. الذی ایاه نعنی بالوحدت، اون وجود غیر منقسمی که ما از وحدت همین رو فقط قصد میکنیم، همین معنای عدم انقسام وجود غیر منقسم رو قصد میکنیم، چه موصوف شوهر باشه چه عرض. و ذلک المعنا اعم من المعنا الذي ذكرناه قبل الان، این معنا اعم از اون معنی است که ما پیش از این ذکر کردیم. کدوم معنا؟ یک معنا اینو گفتیم که وحدت وجود جوهری لاینقسمه. وجود لاینقسم اعم است از معنای وجود جوهری لاینقسم، چون وقتی شما میگید وجود لاینقسم، هم شامل وجود جوهری لاینقسم میشه، هم شامل وجود عرضی لاینقسم میشه، پس میشه اعم. فان ذلک کان یلزمه مع کونه وجودا لاینقسم ان یکون وجودا جوهریا، چون در این معنا چرا اعمه؟ چون این معنای وجود لاینقسم ازش لازم میاد مع کونه وجودا لاینقسم ان یکون وجودا جوهریا، و همراه وجود لاینقسم لازم میاد که وجود جوهری نیز باشد. از قد کان یمکن و فرضه مجردن، چون ما فرضش رو مجرد فرض کردیم، رو یعنی مجرد از جوهر یا عرض، فقط گفتیم وجود لاینقسم. و ذلک المعنا لا محال ان کان جوهرا لم یعرض للعرض و لیس یلزم ان نقول، و این معنای واحد وحدت که همون وجود لاینقسمه ناگزیر، اگر جوهر باشد نباید عارض بر عرض بشه، در حالی که این معنای وجود لاینقسم عارض بر عرض هم میشه، پس معلوم میشه که جوهر نیست. و لیس یلزم ان نقول انه ان کان عرضن، دیگه برعکسش رو نمیتونیم بگیم، ما کسی بر نگرده بگه که آقا اگر مثلا وجود لاینقسم عرض باشد نباید عارض بر جوهر باشد، اینو نمیتونی بگی. میتونی بگی اگر وجود لاینقسم جوهر باشد نباید عارض بر عرض بشه، چون هیچ جوهری عارض بر عرض نمیشه، ولیکن نمیتونی بگی اگر وجود لاینقسم عرض باشد نمیتواند عارض جوهر شود. چرا؟ چون عرض اصلا معنیش اینه که عارض بر جوهر بشود. ولیسه یلزم ان، از این سخن ما که گفتیم اگر جوهر باشه نمیتونه عارض بر عرض بشه، لازم نمیاد که این وجود لاینقسم اگر عرض بود عارض بر جوهر نشه. فان الجوهر یعرض له العرض، چون جوهر عرض بر اون جوهر عارض میشه، و یقوم به العرض، و عرض به واسطه جوهر قوام پیدا میکنه، بل عرض و لا یعرض له الجوهر، ولی عرض این گونه به گونه است که جوهر بر او عارض نمیشه تا اینکه قائما فی، تا جوهر بخواد قائم در عرض باشه. نتیجه این که فاذن الوحدت الجامعت و اعم من ذلک المعنا و کلامنا فیها، خلاصه سخن این شد که اون وحدت جامعه، یعنی وحدتی که معنای عام دارد، یعنی وجود لاینقسم، اعم از این معناست، یعنی اعم از اینه که وجود جوهری لاینقسم باشد یا وجود عرضی لاینقسم باشد، و کلامنا فیها و سخن ما در اون معنای عام وحدته. و من حیث هی وجودون لاینقسم و فقط بلا زیادت اخرى، و وحدت از آن جهت که وجود لاینقسم است، فقط باید بگی وجود لاینقسمه بدون هیچ قید اضافی، نباید بگی وجود جوهری لاینقسم یا وجود عرضی، فقط باید بگی وجود لاینقسم. و ذالک لا یفارق موضوعاته، خب این معنایی از عرض که وجود لاینقسم باشد با موضوعات خودش از موضوعات خودش جدا نمی شود، یعنی این عرض مفارق نیست، عرض چیه؟ لازمه. و الا صار ذلک المعنى الاخص، چون اگر از موضوع خودش جدا بشه میشه اون معنای اخص که فقط میشه عرض، اون وقت وحدت لازم میاد که بشه معنای اخص چی بود، بگیم وحدت فقط وجود عرضی لاینقسم، اونم عرض مفارق باشه، در حالی که ما میخوایم بگیم که جوهر هم متصل به وحدت میشه. فانه من المحال ان تكون الوحدت وجودا غیر منقسم في الاعراض، چون محال است که وحدت وجود غیر منقسم در اعراض باشه، و در بله محال است که وحدت وجود غیر منقسم فی الاعراض و الجواهر باشد و یجوز و معذالک ان تفارقا، محاله که وحدت وجود غیر منقسم در اعراض و جواهر باشه و با این وجود جایز باشه که مفارقت کنه از اون جوهر و یا اعراض خودش. اگر گفتید وحدت وجود غیر منقسم است هم در اعراض و هم در جواهر، دیگه نمیتونی بگی وحدت عرض مفارقه، چون شما گفتید یه دست از وحدت جوهره، وقتی جوهر باشه عرض مفارق میشه گفت، نه دیگه. وقتی معنای عام وحدت معنای عام خواهد داشت که هم بر جوهر صدق کنه هم بر عرض. اگر اومدید گفتید وحدت عرض است، اونم از نوع عرض مفارق، معنیش اینه که دیگه این وحدتی که معنای عام داشت معنای عام نداشته باشد، بشه معنای خاص، یعنی فقط شامل اعراض بشه دیگه، شامل جواهر نشه و این خلاف این بحثی است که تا حالا گفتیم. فیکون جوهران جوهرن عرضن عرضن لعرضن، در اصل لازم میاد که جوهر بشه عرض، چون اونجایی که جوهر متصف به وحدت میشه وقت جوهر خودش عرض بر عرض باشه، یعنی جوهر بیاد عارض بر عرض بشه که محال است، یا اینکه لازم میاد ان تکون الوحدت مختلفه فی الجواهر و الاعراض، یا لازم میاد که بگیم وحدت در جواهر با وحدت در اعراض مختلف باشه، چون لازمش مشترک لفظی توضیح داد. فبین ان الوحدته حقیقتها معنا عرضی و من جمله لوازم الاشیاء، آشکار شد که وحدت حقیقتش معنای عرضی است و جزء اعراض لازم اشیاء هست نه اعراض مفارقه. البته گفتیم از نظر مبانی حکمت متعالیه وحدت نه جوهر است نه عرض، عرض هم نه عرض مفارق است نه عرض لازم، بلکه وحدت و وجود مسابقه همان، هر جا پای وجود در میان باشه پای وحدت در میانه و بالعکس، یعنی وحدت از سنخ ماهیت نیست، جزء معقولات ثانیه فلسفی است نه جزء معقولات اولی که شما بخواید براش جوهر عرض درست کنید بعد بحث کنید که آیا عرض لازم است یا عرض مفارق. تا همینجا دیگه این پایانی، چند تا مطلب دو سه صد مطلب از این فصل سوم هست، دیگه ضرورتی نداره اونها رو بگیم، این بخش تمام، انشالله در جلسه بعدی بحث جدیدی رو از مقالات دیگه الهیات شفا شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.